الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون در امر ثانی دو تا مطلب رو اشاره فرمودن، البته با اون تصمیم هایی که از خارج شد، و اون اینست که ناقل اجماع گاهی فقط نقل سبب میکنه، میگه اجماع اصحابنا، هیچ به امام کاری نداره، از اتفاق علما داره خبر میده. گاهی فقط نقل مسببه، مثل اجماع تشرفی، میگه اجماع اهل الحق، اما نظر به علما نداره که نظر به قول بقیت الله داره. گاهی هم نقل سببه هم نقل مسببه، که خود این بر سه قسمه. اینجایی که این نقل سبب و مسبب میکنه، یه وقت نقل سبب حسیه، اما نقل مسببش حدسیه، یعنی از اتفاق من عدل امام خودش رفته کشف کرده، تو کتابا پیدا کرده که این علما در این قضیه وحدت کلمه دارن، اما رأی امام رو حدس میزنه که حالا که این علما اینجورن پس معلوم میشه نظر مبارک امام هم اینه. حالا یا حدس عادی یا حدس اتفاقی، غرض نقل سبب حسی، نقل مسبب حدسی. گاهی وقتا نه، نقل مسببش هم حسیه، مثل اجماع تزمنی که حالا در این زمان نی، ولی حالا تصورشو بکنی که نقل سبب و مسبب هر دو حسیه، وارد مسجد النبی شده، یقین داره حضرت صادق سلام الله علیه در اون مجمع هستن، همه اونها که یکیشون هم حضرت اینجور فرمودن، پس نتیجتا میشه نقل سبب و مسبب هر دو حسی. یه وقت نه، هر دو حدسیه، مثل همون مثالی که از قول سید مرتضی عرض کردم دیگه معطلش نمیشین. این یک مطلب. دیگر این که الفاظ اجماع هم مختلفه، 10 طایفه 12 طایفه لفظ ما داریم که علما با این الفاظ ادعای اجماع میکنن. اینا بعضیاش صراحت داره در نقل سبب و مسبب، میگه اتفق المعصوم و غیر معصوم، که این ظهور داره، سبب و مسبب رو صراحتا دلالت داره. یه وقت نه، صراحت نداره، ظهور داره، میگه اجمع اهل الحق. خب این اهل حق هم علما رو میگیره، هم امام زمان سلام الله علیه رو میگیره. یه وقت نخه، میگه نه صراحت داره نه ظهور داره، بلکه مجمله، میگه اجمع فقها اونا. خب این چرا مجمله؟ برای اینکه فقیه از نظر لغت خیلی معناش وسیعه، ولی از نظر متعارف عرف معناش محدوده. خب به اعتبار وسعت و سعه‌ای که به اعتبار سعه و ضیقی که در این هم مجمله، نمیدونیم فقها اونا اون معنای وسیعش مراده که شامل مسببم بشه، یا اون معنای ضیق و متبادر عرفیش مراده که شامل امام علیه السلام نشه. نتیجتا شد الفاظ اجماع هم مختلف و دلاله، و اینا بعضیش خیلی فرق داره. مثلا یه وقت ناقل اجماع میگه اتفق الامه، خب خیلی قویه ادعا. یه وقت میگه نه، اتفق اصحابونا، قرار این الفاظی که دیروز خوندیم بعضیاش خیلی قدرتش زیاده از حیث نقل سبب و مسبب، بعضیا در یه حد محدودتریه. و مطلب سوم، ایشون در این امر سوم فرمودن ما با این آقایون که مخالفیم و میگیم ادله حجیت واحد نقل اجماع ها رو نمیگیره، در یه جای مخصوص ما با اینا مخالفیم، و در خیلی جاها ما با آیون موافقیم. یکی کجا؟ اجماع محصل، اجماع تشرفی. خب اینا همه انحسنه، ما اینا رو قبول داریم. اونجایی که نقل سبب و مسبب، اجماع تزمنی، اونم قبول داریم، ولو نادرون موهونون، ولی اگر باشه قبول داریم. حتی اونجایی هم که فقط نقل سببه، اما سببش سببیست که در نزد من هم اون سبب تامه، اونجا هم حتی ما قبول داریم. یعنی این آقا داره از اتفاق من عدل امام خبر میده، اما این من عدل امامش انقدر قویه که اگر من هم خودم اون آرا رو تحصیل بکنم، من هم همون حدس عادی یا اتفاقی میزنیم. پس ما کجا مخالفیم؟ یه جای معینیه، اونجایی که نقل سبب انحسنه، ولی نقلهی للمسبب لا انحسنه. اینجا رو ما اختلاف داریم، یعنی از اتفاق من عدل امام حد زده، لا انحسن یعنی حدسن، از اتفاق من عدل امام حد زده که امامی رو میگه، اونم با چی؟ با یه ملازمه که خودش قبول داره، قاعده لطفه، یا اتفاقی که اصلا من قبول ندارم. فقط و فقط ما در اینجا با مشهور مخالفیم. کجا؟ فراموش نشه نقل سبب حسیه با اونجایی که نقل مسبب حسیه اینجا مخالفین، یعنی از اتفاق من عدل امامی که به دست آورده انحسن حد زده که امام هم این رو میخواد بگه، اینجاست که ما با مشهور مخالفین. میگیم ادله حجیت خبر واحد نهوض نداره، شامل خبرهای حدسی، یعنی این که شما الان میخوای قول امام زمان رو حدسن به ما تحمیل بکنی، نه، ادله حجیت خبر واحد اینجا رو نمیگیره. این حرفایی که ایشون میخواد بزنه بعد از چند روز شیخ انصاری همون روز اول زد. صفحه 47 نگاه کنی، ما دیروز تا صفحه 55 هم رفتیم جلو، ولی امروز دوباره برای این حرفا برگردیم به همون اول بحث صفحه 47. شیخ انصاری فرمود و منها دیگر از ظنون خاصه اجماعه و اصحاب ما میگن معتبره. ادله حجیت خبر واحد نقل اجماع رو هم حجت میکنه، ولی ما قبول نداریم. تعبیرش اینه ظاهرا، الذی یقوی فی النظر، اونی که در نظر ما قویه اینیست که ادله حجیت خبر واحد که خبرهای ثقه عادل رو بر ما حجت میکنه فقط خبرهای حسی رو میگیره، خبرهای حدسی رو نمیگیره. یعنی یه عادلی اگر اومد خبر داد آقا من الان بالا سر جنازه زید بودم، نماز میت براش خوندم، زید مرد، خب ببینید داره این ثقه خبر میده عن حسه، اینو بپذیر. اما اگر اومد حدس زد مردن رو، از دور دید یه موتوری زد به این بنده خدا پرتش کرد اون برای خیابون که اگه سنگم باشه داغون شده، این حدس میزنه مرده، شما نمیتونی حرفو قبول کنی. اگه اومد گفت من الان نماز میت بهش خوندم، خب این اخبار از موت انحسنه. ادله حجیت خبر واحد میگه بپذیر حرفشو. اما اگر اومد مسبب رو، یعنی اون مردن زید رو حدس زد برای شما، دید خیلی تصادف شدید بود، گفت حتما زید مرده، حالا اومده برای شما خبر میده از مردن زید، نه اینجا شما قبول نکن. چرا؟ برای اینکه انحسه. درسته عادله، عادل تعمد کذب نداره، اما خطا و نسیان که داره، غفلت که داره، پس چون عادله تعمد کذب نداره، انشالله دروغ نمیگه، اما چون حدسیه احتمال خطا هست، احتمال غفلت هست، لذا شامل خبرهای حدسی نمیشه. اگر ادله به ما میگه خبر ثقه حجته، خبرهای انحسن رو میگیره، نه خبرهای انحسن. و اجماعات نوعا حدسیه که با اون صبر و تقسیم پیرو ثابت کردیم که این آقایونی که برای ما نقل اجماع میکنن سببش حسیه، خودشون زحمت کشیدن تو کتابا اقوال علما رو به دست آوردن، اما مسببش که رأی مبارک امام علیه السلامه اون حدسه. حالا یا رو لطف یا رو عادت یا رو اتفاق، همونایی که گفتیم، علا کله ها ایشون میفرماد خبرهای حدسی مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه. چرا؟ عمده دلیل که انشالله چند روز دیگه میخونیم، عمده دلیل حجیت خبر واحد آقا یکی بنای اوغلاسی که آیات و روایاته. روایات ما خیلی داریم که خبر ثقه عادل و حجت میکنه. آیه 90 چندین آیه داریم که البته ایشون قبول نداره، ایشون آیات و روایات رو طبعاً شیخ انصاری ایشون قبول نداره. عمده دلیل حجیت خبر واحد بنای اوغلا، بنای اوغلا اینه در زندگی روزمره شون به خبر ثقه اعتماد میکنن و این کار در مرعا و منظر ائمه بوده. ائمه میدیده که مردم به اعتماد یک خبر ثقه کاری رو انجام میدن و رد این نفر مودن. پس نتیجتا یکی دلیل حجیت خبر عادل ثقه بنای اوغلا، یکی آیات و روایات. خب حالا میخوام چیکار کنیم؟ میخوام بگیم هیچ کدام اینا شامله خبرای حدسی نمیشه، فقط خبر حسی رو میگیره. اما بنای اوغلا، برای اینکه بناش قدر متیقن بگیریم، هر جایی دلیل لبی بود پای عمل تو کار بود، بنای اوغلا دلیل لبیه دیگه، لفظی تو کار نی، دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گره. بنای اوغلا اینه به خبر ثقه عمل میکنن، قدر متیقنش چیه؟ خبر ثقه که انحسن باشه. پس خبر ثقه انحسن مشمول بنای اوغلا نمیشه. خب آیات و روایات چی؟ اون که دیگه لبی نی، اون لفظیه. وقتی میگه خبر ثقه حجته، لفظ عامه، یعنی چه خبرهای حسی چه غیر حسی، میگه بله ولو لفظ عامه، غیر از دلیل بنای عقلات، ولی اونام انصراف داره به خبر حسی. یعنی اگر آیه و روایت هم به شما میگه خبر ثقه حجته، آخه لفظ دیگه عامه، خبر آیه نبر میگه خبر عادل حجته، خبر ثقه حجت، این عامه، هم خبرهای حسی هم حسی. درست آیات و روایات اولا که ما قبول نداریم، حالا علا فرض اینی هم که بگیم آیات و روایات خبر ثقه رو حجت میکنه، انصراف داره به حسی. پس خبرهای حسی مشمول ادله واقع نمیشه، اما مشمول دلیل عقلی واقع نمیشه، برای اینکه قدر متیقن از دلیل لبی، قدر متیقنش خبر حسیه. اما آیات و روایات با اینکه لفظیه شامل هر خبری میشه، ولی بازم حسی ها رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه انصراف داره به خبرهای حسی. از کدام تمام اینا رو شیخ انصاری همون روز اول پر بودن، ایشون بعد از اینکه چند روز اجماع رو شروع کردیم، حالا دارن میفرمان ففیه اشکالون. فیه به کجا میخوره؟ نقل مسبب لا انحسه، عبارت دیر این بود دیگه، نقل سبب که حسیه، نقل مسبب لا انحسه یعنی حسیه. داریم اینجا رو میخونیم ما، گم نشه، نقل مسبب حدسی، یعنی یه آقایی، یعنی متأخرین اقوال علما رو به دست آوردن انحسه، اما نقل مسببشون حدسیه، اونم به خصوص حدس اتفاقی که غالب متأخرین اینجوریه. فتیحه یعنی در این نقل مسبب حدسی، لا انحسن یعنی حدسی، در این نقل مسبب حدسی فیه اشکالون. اینجاست که ما با مشهور فرجمون جدا میشه. از هر و هو، از هر مطلب اینه عدم و نهوز تلکل ادله، یعنی ادله حجیت خبر واحد دلالت نداره علا حجیت هی، یعنی خبر مسبب انحسن، خبرهای حدسی رو شامل نمیشه. خب اما دلیل عقلی شامل نمیشه، برای اینکه قدر متیقنش خبر حسیه. اما دلیلای لفظی مثل آیه و روایت شاملش نمیشه، با اینکه عامه، برای اینکه اونام ادعای انصراف شده. گفتن آیه 90 که میگه خبر ثقه عادل حجته، انصراف داره به خبرهای حسی. لذا میفرماد چرا ادله شامل نقل اجماع نمیشه؟ ادله حجیت خبر واحد تکل ادله او نهوض نداره، یعنی دلالت نداره علا حجیت هی، یعنی نقل مسبب ان حسن شامل این نمیشه. چرا؟ چون متیقن از بنای عقلا غیر ذاله، یعنی غیر حسی متیقن. چرا متیقن گیری میکنیم؟ بنا شد هر جو پای عمل میاد تو کار، قدر متیقن رو بگیریم. عقلا عمل میکنن به خبر ثقه، خب دلیل لبیه، عمله، عمل که زبون نداره، قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقن از بنای عقلا غیر ذاله، غیر ذاله یعنی چی؟ یعنی غیر حدسی، یعنی فقط حسیه، حدسی رو نمیگیره. خب این مال ادله بنای عقلا. خب آیات و روایات چی؟ میگیم اولا قبول نداریم دلالتشو بر حجیت خبر ثقه، در جای خودش میگیم. بر فرضم حالا بپذیریم که دلالت داره بر حجیت خبر ثقه، انصراف داره به خبر ثقه انحسنه، حدسی ها رو شامل نمیشه. کما انل منصرف من الآیات و روایات، اونم علا تقدیر دلالت ما، ما نه آیاتشو قبول داریم نه روایاتشو قبول داریم، ولی علا تقدیر اگر گفتیم آیات و روایات دلالت ما دلالت داره بر حجیت خبر ساره، المنصرف و ذالک، منصرفش اینه. ذالک به چی برمیگرده؟ برمیگرده به غیر ذالک. مشار الیه ذالک چیه؟ غیر ذالک. منصرف آیات و روایت هم ذالکه، ذالک یعنی غیر ذالک، یعنی آیات و روایات هم انصراف داره به اون غیر حدسی، فقط حسی رو میگیره. خصوصا که اونجایی که منقول و الی اصلا ناقل و باطل بدونه. ما الان اجماعات شیخ طوسی رو باطل میدونیم. چرا؟ برای اینکه شروع مبنای لطف کشف رضای معصوم میکنه. خب ما اصلا قبول نداریم لطفو، اون رو عرض کردیم، شارع لطفشو کرده، ارسال رسول، انزال کتب، همه لطفا رو کرده. حالا مردم اشتباه میرن بلن دیگه به شارع چه مربوطیه؟ ولی شیخ طوسی میگه نه، میگه اگر مردم همه چیزی میگن از باب لطف بر شارع واجبه بیاد به اینها بگه شما اشتباه میکنی. از اینی که هیچ کس نیومده بگه و همه علما بالاتفاق یه چیزی میگن، قاعده لوت اقتضا میکنه که بگیم رأی امام هم اینه. خب با اینو باطل میدونیم، خصوصا یعنی غیر حسی غیر حسی ها رو نمیگیره، خصوصا در اون جایی که رأی یعنی اعتقدم، اعتقدم منقول و الی خطا ان ناقل، یعنی من منقول و الی هم شیخ طوسی ناقله، من الان مبنای شیخ طوسی رو اصلا ایشونو باطل میدونم این مبنایی که دارن، چون ایشون معتقده به ملازمه است از قاعده لوت. یعنی چی میگه؟ از اتفاق من عدل امام به قاعده لوت من کشف میکنم ملازمه است بین اتفاق علما و رأی معصوم، من قبول ندارم. مخصوصا اونجایی که منقول و الی ناقل رو خطاکار میدونه در اعتقاد ملازمه بین چی؟ ملازمه بین اتفاق علما و رأی معصوم، اصلا ما قبول نداریم. هازا فیما انکشف الحال، هازا یعنی چی؟ یعنی این که اگه انحسن باشه نقل مسبب، انحسن باشه حجته، ان حدسن حجت نی، این در اونجاست که وضعیت روشن باشه. یعنی ما میدانیم این آقا نقل مسببش انحسنه حجته، میدانی نقل مسببش انحسنه حجت نی. حاضر یعنی چی؟ یعنی این حجیت و عدم حجیت که اگر نقل مسبب انحسن باشه حجته، انحسن باشه حجت نی، این در اون جاهاست که وضعیت روشن باشه. انکشف الحال، میدانیم این آقا نقل مسببش انحسن حجته، میدانیم نقل مسببش انحسن حجت نی. حالا مشتبه باشه چی؟ مشتبهه، نمیدونم آیا این نقل مسببش واقعا اونم انحسنه یا اون انحسنه. مشتبه رو ایشون ملحقش میکنه به معلوم الحس. این تعریض بر شیخ انصاریه با شیخ انصاری صفحه 53، اون اواخر صفحه 53 یه وجب توقف داره پیدا بکنیم و فقط این آدرسا رو بذارم. من گاهی برای تطبیق یک کلمه کفایه بر رسائل گاهی یک ساعت رو معطل میشم، شما در یه ثانیه یه علامت بذارید. یکی از آقایون اساتید میگفت، درس خوبی هم داره، ایشون میگفتش که شما اون موقعی که این آدرسا رو میدادیم ما همینجوری مینوشتیم. الان میفهمم چقدر اون آدرسا در تدریس هم مؤثره، چون وقتی انسان یه کلمه که ایشون میگه با عبارتای شیخ انصاری وقتی انسان تطبیق میکنه مطلب خیلی روشن باشه، روشن میشه. آخه میگن کفایه مشکله، عبارتاش نامعنوسه، بله تنهایی بله، ولی شما بذارش کنار رسائل هیچم مشکل نی. یعنی شما کفایه رو به وسیله رسائل اگه معنا بکنید هیچ اشکالی هم درش نی. حالا اونجا آخره صفحه 53 رو شما نگاه بکنید، ایشون میگه اشتبه، شیخ میگه لا یعلم. ببینید مکرر من اینو گفتم، کفایه عبارتهای رسائل عوض کرده. خب لا یعلم همین اشتبه هست دیگه. شیخ میگه اذا لم یعلم لم تکن یعلم، اگر ندانی که این نقل مسبب انحسنه یا انحدسنه میگه اعتنا نکن، ایشون میگه اعتنا بکن. این تعریض به شیخ انصاریه. میبینین هازا این حجیت و عدم حجیت مال اونجاست که روشن باشه. اما فی مشتبه که تو رسائل چیه؟ لم تکن یعلم، اونجایی که نمیدانی، نمیدانی یعنی مشتبهه، اونجایی که مشتبهه فلا یبعو، این رد شیخه. شیخ میفرماد اونجایی که مشتبهه وجب توقف، یعنی نمیدانی این نقل مسبب انحسنه یا انحسنه، شیخ میگه وجب توقف. میدونی چی کارش میکنه؟ ملحقش میکنه به معلوم الحد. این عبارت رو تو ذهنتون باشه با شیخ انصاری مشکوک الحس و الحس رو ملحقش میکنه به معلوم الحس، اونجایی که یقین داری انحسنه چطور حجت می، اونجام که مشکوک الحس و الحس اونم ملحقه. پس از نظر شیخ انصاری مشکوک الحس و الحس ملحق است به معلوم الحس. چطور معلوم الحس حجت نی؟ مشکوک الحس و الحس هم حجت نی. ایشون به عکسه، ایشون میگه مشکوک الحس و الحس ملحق است به معلوم الحس. اگر من بدانم که این آقا نقل مسببش انحسنه معلوم الحس حجته، مشکوک الحس و الحس هم ملحق است به اون معلوم. اینا رو از تو عبارت بعد در بیارید. خلاصه شیخ انصاری مشکوک الحس و الحس رو ملحق میکنه به معلوم الحس، میگه وجب توقف، یعنی اجماعی که نمیدانی وضعش چیه توقف کن، ولی ایشون میگه نه، ملحق است به معلوم الحس فلا یبعد، بعید نیست. رد شیخ انصاری، بعید نیست ان یقال بالاعتبار، یعنی ما وجب توقف شیخ رو قبول نداریم، ما میگیم مشکوک الحس و الحس ملحق به معلوم الحس، پس بنابراین اجماع مشتبه یعنی نقل اجماعی کرده یا آقایی، نمیدونیم نقل مسببش ان حسنه یا ان حسنه، اینجا حکم به اعتبار میکنی. چرا؟ ایشون میگه باز بنای اوغلا رو ما میاریم تو کار. اوغلا بناشون به اینه، ثقه وقتی براشون خبر میاره عمل میکنن به قول ثقه، دیگه ازش نمیپرسن آیا داری ان حسن میگی یا ان حسن، با اینکه احتمال داره این آقایی که داره اومده میگه زید مرده، ان حسن داره میگه. همینقدر که ثقه بیاد پر اوغلا خبر بده از مردن زید، میپذیرن ازش، دیگه تفتیش نمی کنن ببینن این خبر از مردنی که داره میده آیا انحسنه یا انحس، پس معلومه که فرقی نمی کنه. علت این که ایشون اینو ملحقش میکنه به معلوم الحس برای این که بنای اوغلا، اینجا میخوایم از بنای اوغلا استفاده بکنیم. چطور این اجماع معتبره؟ کدوم اجماع؟ نقل مسببش مشتبهه، نمیدونیم حسیه یا حسیه. ایشون میگه این اجماع هم معتبره. چرا؟ برای اینکه عمده ادله حجیت خبر واحد بنای اوغلا. حالا ببینیم اوغلا چی کار میکنن با خبر ثقه. هم این اوغلا کما یعملون به خبر ثقه اذا علم انه، اون خبر ان حسنه کذاله، یه کذالک میخواد اینجا، همونطوری که به خبر ثقه اذا علم انه ان حسن عمل میکنن، کذالک یعملونه بهی به خبر ثقه فی ما یحتمل ان کونه ان حسن حسن، یعنی اونجایی هم که ثقه خبر آورده از مردن زید، تندی میگن بله این آقا گفته زید مرده، پس زید مرده، دیگه نمیان تفتیش کنن ببینن که آیا این مردنی که داره این خبر میده ان حسن یا حسن. بله دیگه نه، نمیدونیم اینجا از کدیم احتمالش، همینو داریم میگیم از کدیم مشکوک رو هم ایشون به بنای اوغلا ملحق به اون میکنه، میگه شما مراجعه به اوغلا بکن. الان یه ثقه وقتی میاد به اوغلا خبر میده از هر چیزی، تندی میگن برای این حرف همینطوره، دیگه نمیرن ببینن ان حسن بوده این خبری که داره میده. اونجا میدانی، اونجایی که میدانیم ان حسنه میگه من نمازش هم خوندم، اون که هیچی. اونجایی که ان حسنه میدانیم اونجا هیچی، اینجا مشتبه داره میگیم، ربطی به اونجا نداره. نمیدونیم این آقایی که داره خبر میده، این آقای ثقه که داره خبر از موت زید میده، ان حسنه یا ان حسن، باهاش معامله ان حسن میکنن، یعنی همونطوری که ان حسن حجته اینجا هم حجته. بله قدر متیقن نیست، گفتیم در خبرهای حسی حجته. حالا اینجا مشکوک الحس بر حسه، همون اوغلا که به خبرهای حسی عمل میکنن مشکوک الحس بر حس هم به اون ملحق میکنن. از کدیم اون بالا گفتیم قدر متیقن خبرهای حسی، حسی این که گفتیم. حالا مشکوک الحس بر حس، همون اوغلایی که خبرهای ثقه را اعتماد میکنن، خبرهای انحسه ثقه را اعتماد میکنن، اینجام که نمیدانن حسیه یا حسیه اینجام قبول میکنن. این غیرت اونجاست که بدانیم که ان حسنه. عنایت بفرمایید ببینیم اوغلا چی کارن. اوغلا همونطوری که عمل میکنن به خبر ثقه ای که اذا علم ان حسن، اون که مسلمه، اون کذالک عمل به خبر ثقه میکنن در اون خبرایی که احتمال ان حسن هم میدن، احتمال ان حسن، احتمال ان حسن، ببینید فرقی نمیذارن. همون اوغلایی که خبر ثقه رو میگن ان حسن حجته، اینجا که نمیدونیم ان حسن یا ان حسنه، اینم ملحق به اون میکنن. خب شیخ اشکالش همینه، شیخ میفرماد این ملحق به معلوم الحسه، یعنی چنان آقایی که دارین اشکال میکنین حرف شیخ رو دارین میزنین، شیخ میفرماد ملحق به معلوم الحسه. ایشون میگه نه، باید بدانیم حسیه تا بگیم حجت نیست. اونجایی که میدانیم حسیه یا احتمال میدیم حسیه یا حسیه عمل میکنی. کجا نمیشه عمل کنی؟ اونجایی که بدانی حسیه. ایشون اونجا رو میگه نمیشه عمل کرد، اما اونجایی که احتمال میدیم ان حسنم حتی هست، احتمالشو میدیم، به این احتمال اعتنا نمیکنن، تفتیشم نمیکنن. حیث انه ضمیر شأنه، لیس بناؤهم، بنای این عقلا، اذا اخبروا بشیئه، یعنی اگر از طرف ثقه یک خبری بر اینها برسه، لیس بناؤهم علی التوقف و التفتیش، صبر کن آقای ثقه، من برم فحص بکنم ببینم تو انحس. نه، همینقدر که ثقه وقتی یه وقت میدانیم انحسنه او به درد نمیخوره، ولی احتمال میدیم انحسن، احتمال میدیم انحسن، اینجا به درد میخوره، برمیگرده ایشون. فعلا حالا دارن این حرفا رو میگن علیه شیخ انصاری، ولی بر میگردن ایشون، میفرماد بنای عقلا اگر از ناحیه ثقه خبری بره توقف و تفتیش نمی کنن، نمیان تفتیش کنن از چی؟ از این که انهو یعنی خبر ان حسنه یا ان حسنه، بلکه چی کار میکنن؟ العمل و علا طبقه، بر طبق این خبر ثقه عمل میکنن، بل جرگ یعنی مشی، مش میکنن بر وفق این بدون زاله، بدون تفتیش. بله اگر قرینه باشه، ما گفتیم اگر مشکوک الحس و الحس بود قبول بکن این معلوم الحس، اما اگر قرینه برخلاف نباشه، گاهی از اوقات یه قرینه‌ای هست اون قرینه نمیذاره عمل کنی. مثلا اجماعات متأخرین نظرتونه که ما گفتیم از راه صبر و تقسیم ثابت کردیم که اینا اجماعاشون حدسیه، اونم حدس اتفاقی، خب اون قرینه است. ایشون میگه ما که داریم این حرفو میزنی میگیم مشکوکا ملحق به معلوم الحسه اگر قرینه نباشه، نه لا یبعد، یعنی حرف شیخ درسته که انه میخواد یواش یواش برگرده، لا یبعد ان یکون بناؤهم علی ذلک، بنایشون که بر اینه، بر چی؟ یعنی تفتیش نمی کنن. این بنایی که دارن عمل میکنن، جری علی وفقه میکنن، تفتیش میکنن، این در اونجاییست که لا یکون هناک قرینه، اونجاییست که قرینه نباشه. اما در خبرهای در نقل اجماعهای متأخرین ما قرینه داریم، قرینه چی بود؟ صبر و تقسیم، از راه صبر و تقسیم این قرینه است برای ما، چون خودشون که نگفتن ما اجماعمون چجوریه، ما از راه صبر و تقسیم قرینه پیدا کردیم که مراد اونا اینه. البته اگر قرینه داشته باشیم نه، و قرینه داریم، اجماعاتی که متأخرین ادعا میکنن برای ما قرینه داریم که مسببهاش همه حدسیه، پس به درد نمیخوره. حرف شیخ درست شد، از اون وقت حالا ایشون حرفا رو زد علیه شیخ انصاری، الانجا دیگه الان موافقه با شیخه. نه املا یبعو، ما گفتیم بنای عقلا علی ذلک، یعنی بر طبق خبر ثقه عمل میکنن، تفتیش هم نمیکنن، ولی در اون جایی که قرینه بر حدس نباشه، اعتقاد ملازمه ای من قبول دارم نباشه، اعتقاد ملازمه فیما لا یرونه، یعنی درونن منقول الی، در اون چیزایی نباشه که منقول الی ملازمه نمیدانن. و الا اگر قرینه داشته باشیم که این آقا لطفیه، این آقای ناقل اجماع، اگر قرینه داشته باشیم لطفیه مثل شیخ طوسی، اگر قرینه داشته باشیم با صبر و تقسیم که این آقا حسیه، البته اونجاها باید توقف کرد. هازا خود هازا، لکن حالا بیایم سراغ اجماعات. وجه مخالفت ما در کجاست؟ از کردیم چیزی که شروع کردیم کجا بود؟ نقل مسبب ان حسن، ان حسن، اینجا رو داریم میخونیم. در اینجاهایی که نقل مسبب ها حدسیه انحسنی، ما میگیم این اعتباری نداره این اجماعات، لذا میفرماد لکن اجماعات منقوله فی السنت الاصحاب، اجماعاتی که منقول در زبان اصحابه خیلی متداوله، غالبا مبنیون علی حدس ناقل، اونم چه حدسی؟ حدس اتفاقی، همون صبر و تقسیمی که خوندیم، یا مبنی بر اعتقاد لطف که ملازمه عقلی داره. خلاصه مطلب حق با شیخ انصاریه، اجماعاتی که متأخرین برای ما ادعا میکنن، ما یه قرائنی در دست داریم که از اون قرائن میفهمیم نقل مسببا حسی نیست، از اون قرائن میفهمیم نقل مسببا یعنی کشف رضای معصوم ان حدسنه و چون اینطوره لعتبار لها اعتباری براش نی غالبا اینجوره. اون وقت اگرم یه جا رو شک کردی چیکار کن؟ از زنو یلحق شی بالعم الاغلب غالبا اجماعات متأخرین چه جوریه؟ ان حدسنه از نقل اتفاقیه، حدس اتفاقیه، غالبا اینجوره. حالا اگر یک متأخرینی برای شما یه ادعای اجماع کرده شما شک داشتی از ظن و یلحق و شی بالعم الاغلب بگو این آقایون غالب اجماعاشون نقل مسبباش حدسیه، اینم که نمیدانی همون مشتبه اون بالا که آقایون اشکال میکردن برمیگرده ایشون، ایشون میفرماد اونجاهایی هم که نمیدانی اونم ملحق است به اون غالب. این غلبه رو آقایون عنایت داشته باشن، یکی از امارات شرعیه است. من چون تا اونجایی که یادمه نه تو درس‌ها نه تو کتابا به غلبه که میرسن از کنارش میگذرم. این غلبه بیچاره اماره شرعیه است. شما استصحاب رسائل رو نگاه کنین، آخر صفحه 320 رسائل صفحه 318 شروع میشه، آخر صفحه 320 ببینید شیخ انصاری چند تا اماره شرعی میشموره، شهادت عدلین یا بینه، سوق مسلم، ید مسلم، بل غلبه. غلبه جزء شهادت عدلینه، جزء بینه است، جزء ید مسلمه. اینا همه امارات شرعیه است. غلبه هم یکی از امارات شرعیه است و روایت داریم از کدیم که میگن از کنارش میگذرن، این روایت داره غلبه. یه کسی سوالی میکنه از حضرت ساده، میگه آقا تو اون شهری که من زندگی میکنم یه دو سه تا کارخونه فرد یعنی پوستین سرو یمانی، دو سه تا کارخونه هست تو شهر ما که اینا پوستین درست میکنن، حالا چه جوریه؟ هم توشون مسلمان داره هم غیر مسلمان. خب میدونید اگه غیر مسلمان باشه تزکیه رو که رعایت نمیکنن، قهرن این پوستین این فرو میشه میته. حالا من چیکار کنم؟ نمیدونم مال اون کارخونه است یا مال این کارخونه. جواب رو ببینید، امکان غالب و اهل ذلک البلد مسلمین فلا باس. ببینید غالبا، پس خود غلبه یعنی همون امام صادقی که شهادت عدلین رو از امارات شرعیه میدونه، سوق مسلم، ید مسلم رو از امارات شرعیه. از کدام آخر صفحه 320 رسائلی ببینین چند تا اماره شرعی که میشمارن، یکیش همین غلبه است. غلبه که از امارات شرعیه است، ریشه روایی داره، روایتش هم همینی که گفتم. اگر روایتش میخواین وسائل میتونین مراجعه کنین، وسائل جلد 2 صفحه 1072 حدیث 5 که همین فرد یمانیه. علاوه کل هار این که میشیم غلبه میگه از کنارش ساده نگذاریم، یعنی ما دلیل روایی داریم. غالبا ما با صبر و تقسیم ثابت کردیم که اجماعی آقایون چیه؟ حدسیه. حالا اگه یه جا مشتبه شد اینم ملحق به غالبه، یعنی همونی که اشکال میکردن آقایون که ایشون اول علیه شیخ انصاری بود الان قبول کرده. غلبه از زنو، این قاعده مال قوانینه، از زنو یلحق و شی بالعم الاغلب. حالا که غالب اجماعات این آقایون حدسیه، اونم حدس اتفاقیه، اگر یه جایی برای شما نقل اجماع کردن و برای شما مشتبه شد اونم ملحقش بکن به اون غلبه. و غلبه خودش یکی از امارات شرعیه است، چنه ما اماره شرعیه داریم که اجماعاتی که آقایون متأخرین برای ما نقل میکنن و مشتبه است برای ما که آیا حسیه یا حدسیه، بعد بگیم اعتباری نداره. لذا میفرمون چون غالبا اینجوره فلا اعتبار لها، پس اعتباری نیست لها، یعنی برای اون اجماعات منقوله در السنه اصحاب. مالم ینکشه تا کشف نشود که نقل سبب، این نسخه هایی که دست من و دست شماست اینا همه سبب یاد غلطه، نسخه جامع مدرسین اگه دستتونه اون مسببه، یعنی اینجا باید مسبب باشه. دو تا قرینه من دارم، یکیش هم این نسخه جامع مدرسین، یکی هم نسخه آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم هم اگر حقایق الاصول دارید ببینید نسخه ایشون هم مسببه، ولی بقیه نسخه ها همه سببه. این یک اشتباه، یعنی این یک قرینه، نسخه جامع مدرسین و نسخه مرحوم آقای حکیم. یک کمی که اصلا از بحث دیروتالای ما همش راجع به نقل مسببه. آخرین عبارت ما چی بود؟ گفتیم ازا کان نقله للمسبب ان حس حسن، اگر نقل مسبب حدسی بود لا تباره، پس اینا بر همون مسبب باشه. سبب که حتما حسیه، یعنی این آقای نقل اجماع انحسن رفته اجماع علما رو بر ما پیدا کرده. صحبت کجا؟ صحبت نقل مسبقه. علاکله ها قاطع باشید، شک نداشته باشین که آیا سبب درسته یا مسبب. حتما اینجا باید مسبب باشه. معیدش هم نسخه آقای حکیم و نسخه جامع مدرسین. مالم ینکشه تا به دست نیاری، یعنی یقین نکنی که این نقل مسبب مستند به حسه یا مستند به حسه، به درد نمیخوره. یعنی حرفی که ایشون اول رد میکرد از شیخ انصاری حالا داره درست میکنه، یعنی مشتبه هم باشه به درد نمیخوره. بعد ینکشه برای شما منکشف بشه که نقل مسبب این اجماع حسیه، مالم ینکشه که این مسبب حسیه یا نه به درد نمیخوره. خب عنایت بکنی بعد یه اوغلا اونجاست که اون قرینه نباشه، بنای اوغلا اونجاست که اون قرینه نباشه. و ما که قرینه داریم صبر و تختیم، ما که قرینه داریم که متأخرین اجماعشون اینجوریه، پس به درد ما نمیخوره. یه جاش هم اگر مشتبه شد اونجاش هم به درد ما نمیخوره، برای این که قرینه داریم. اگه قرینه نمیفرمودن حق با شما بود. خب عنایت بکنید، اون روزی که آقا ما حجیت لغوی رو میخوندیم ایشون چی فرمودن؟ فرمودن قول لغوی ارزش نداره، حجیت نداره. چرا؟ اهل خبره نیستن. بعد یه نفر اشکال کرد پس لغت همه بی خودشون. میگه نه، فایده داره. این همو حرف اینجا میزنه. ما گفتیم این نقل اجماع به درد نمیخوره، اما نه اینکه به درد نمیخوره بندازش دو، خیلی کار سازه. شما میتوانی الان ببینید، مثلا متأخری بر ما ادعای اجماع کردن، مثلا قول 50 نفر از علما رو دیدن، زحمت کشیدن قول 50 نفر از علما رو به دست آوردن که اینا گفتن نماز جمعه مثلا واجبه. خب این 50 تا به درد نمیخوره، باید 100 تا بشه. فرض بکنید، یعنی حد نصاب بین رأی امام و غیر امام، حد نصابش مثال میزنیم 100 تا، یعنی اگر 100 نفر از علمای درجه 1 وحدت کلمه داشته باشن، اون ملازمه با رأی امامه. خب این آقا چی کار کرده؟ انحسن رفته 50 تا رو بر ما پیدا کرده. این به درد نمیخوره، به حد نصاب نرسیده. اما به درد نمیخوره یعنی چی؟ یعنی همینجوری نمیتونی بهش اعتماد کنی، زحمت بکش. اینو اواخره، یعنی صفحه 59 چند سطر شیخ انصاری داره، ایشون خلاصه اون چند سطر رو تو دو سه خط تمامش میکنه. یو حسلوها، این عبارت پیدا کنی. ببینید آقا، گاهی ما گفتیم نقل قول لغوی حجت نی، ولی گفتیم به درد میخوره، بیفایده نیست. اینجا هم همینی میگی. ما گفتیم اجماعات متأخرین حجت نی، ولی به درد میخوره. به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که شما روش کار بکنی برسونیش به حد تحصیل. شیخ انصاری میفرماد حتی یحصل حل متتبع، به این میگن اجماع مبعض. اگه اصطلاح علمیشو بخوام تو ذهنمه که این اصطلاح مال کشف الغناء مرحوم توستریه. به نظرم اجماع مبعض یعنی چی؟ یعنی بعضیشو اون آقا برای شما گفته، بعدش هم خودت به مرحله نصاب رسوندی. پس این که ما گفتیم اجماعات متأخرین کافی نی به درد نمیخوره، در حد خودش به درد میخوره. اولا ببین ناقل اجماع کیه، خیلی اینا موثره که ناقل اجماع علامه باشه یا یه آدم بی اطلاعی باشه مثل من، اونم تازه علامه 20 ساله باشه یا علامه 70 ساله. زمین تا آسمون فرق داره. علامه 20 ساله با علامه آخر عمر خیلی فرق داره. اینا رو باید دقت کنی. این ناقل اجماع اولا ببینی کیه، علامه است یا غیر علامه، علامه هم اول عمر یا آخر عمر. تازه اون کتاب ببینی چه کتابیه، اون کتابی که درش نقل اجماع شده، ببینی کتابی است که مبنی بر مسامحه است یا نه، کتابی است که مبنی بر دقت. اینا رو همه رو شما باید دقت بکنی. مسئله رو باید ببینی چه مسئله‌ایه، اون مسئله‌ای که درش ادعای اجماع شده اونم درش دقت کن. گاهی بعضی از مسائل حقا در غایت وضوحه، در غایت شهرته. خب یه وقت ادعای اجماع در اون جور مسائل میشه، مثلا عرق جنب از حرام نجسه یا پاکه. خب این یک مسئله هزار ساله، یعنی هزار ساله هر کی به بحث نجاسات میرسه این عرق جنب از حرام مطرح میکنه. بعد ببینی اون ادعای اجماع در اون مسئله که شده، مسئله آیا از این قبیله یا نه در غایت خفاست، مثل مسئله سرغلفی، مثل مسئله تلقیح. اینا 40-50 ساله این پیدا شده. نطفه یک مردی رو میگیرن در رحم یک زن شوهردار تعبیه میکنن، این بچه اونجا نشو و نوا میکنه. خب اون نطفه قهرمان مال بچه، مال این ساب نطفه است. مال شوهر اون زن نیست. اما زن چی؟ این زن مادره، مادر نیست، فقط ظرفه برای پرورشه. خب ببینید اینا فرق میکنه، مسئله جنوب از یعنی عرق جنوب از حرام نجس یا نه یه مسئله هزار ساله است، اما آیا تلقیح و سرقفلی و بیمه و اینا جایز یا نه، اینا یه مسائل 40-50 ساله است و بین هم یه مسائلی هست که نه در اون حده نه در این حده، مثل مسئله ولایت فقیه که آیا ولایت فقیه درسته یا نه. اولا همه مطرح نکردن، عده ای مطرح کردن، اونام که مطرح کردن یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. ببینید چه جور مسئله شد. یک مسئله ای که در غایت شهرته، یعنی مسائلی که ادعای اجماع درش میشه، یه وقت مثل مسئله جنوب از حرامه که عرق جنوب از حرام نجسون اجماعا، یه وقت نه مسئله 40-50 ساله است سابقه نداره، یه وقت هم نه نه در اون حد نه در اینا، همه دقت داره. شما اگر ناقل اجماع رو در نظر بگیری، لفظ اجماعش رو در نظر بگیری، یه وقت میگه اتفق الامه، اتفق الامت الاسلامیه، یه وقت میگه اتفق اصحابنا، خیلی فرق داره. خلاصه این اجماعاتی که این آقایون متأخرین میکنن برای ما، گفتیم این فی نفسه اعتبار نداره، مگر این که شما یه دقتایی بکنی، لفظ رو ببینی، ناقل رو ببینی، کتاب رو ببینی، اون مسئله که ادعای اجماع در شده اون رو ببینی. اگر توانستی خود شما اون تضمین بکنی، تضمین بکنی، اون اجماع رو برای شما میشه حجت. و الا صرف این که این آقای بعض المتأخرین ان حسه یه 50 نفر عالم و دیده و برای ما نقل میکنه و خودش هم از اون 50 تا حس رأی معصوم زده، این به تنهایی حجت نیست. حتی یو حسل و حل متتبع، این عبارت رو صفحه 51 پیداش کنی، که با این دقت ها اون وقت متتبع میتوانه به دست بیاره که آیا این اجماع به حد نصاب رسید یا نه، آیا کاشف از رضا یه معصوم هست یا نه. انشالله بقیهش مال فردا.
وجدان
و چی؟
بنای اقلا.
وجدان یه امر باطنیه، بنای اقلا مربوط به زندگی روزمره اقلاست، از هم جدا نیست، ولی وجدان یه امر درونیه، بنای اقلا یه امر خارجی.
استلزاماتی واقعا ملاک چنگیه،
یعنی واقعا اصلا ملاک نداره دیگه، یعنی واقعا جوری باشه. الان شما هزار نفر عالمو پیدا کردی، همه میگن نماز جمعه واجب، واقعا من اگه هزار تا منم پیدا بکنم میگم امام نظرش همینه. نمیشه مرعوسین یه چیزی بگن همه و رئیس ماهاشو مخالف بشه، عبارت آقای ناهیدیه.
قرینه که شما میفرمایید اگه قرینه باشد بر حس یا بر حد، خب خود قرینه میگه علم نمیاره دیگه اصلا.
بله دیگه همین، خب با این که علم نمیاره،
خب از نظر آقایون حالا در مورد جایی که مشکوک بود
چی شد نظری؟
بود که باید مثلا اصلا بر
یه داری محجد نیست، این حجته.
بله باید بزنیم بر حجت،
مگر قرینه ای باشه که اون قرینه بیاد جلوی کاری
بیاد که اصلا اون اصلا حالت خارج.
خب بله
اما شیخ نظری